سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده. آقای بایدن گفته که 3.5 میلیارد دلار به قربانیان عملیات 11 سپتامبر سال 2001 و متباقیان به افغانهای نیازمند به کمک‌های بشری اختصاص داده شود. حکومت طالبان با پخش خبرنامه به شدت با این طرح مخالفت کرده، بیشتر تا لحظات دیگر. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مذاکراتشان با نمایندگان حکومت طالبان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان رئیس هیئت آنها است و توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هیئت این اتحادیه را رهبری می‌کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد دیدار امروز در حساب توییتر خود نوشته که در باره موضوعات مهم گفتگو می‌شود، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قرار است که روند انتقال 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان هفته آینده آغاز شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع در وزارت خارجه پاکستان گزارش می‌دهد که این کشور پذیرفته که گندم توسط لاری‌های افغانستان انتقال داده شود. این منابع که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گفتند که این مقدار گندم از بندر واگه بارگیری و از طریق تورخم به افغانستان منتقل می‌شود. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. سفر شولتز به مسکو با سلسله بخش از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران ناشی از استقرار بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین است. پوتین گفته که مذاکرات پایان نخواهد یافت و هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. واشنگتن هشدار داده که مهلت احیای این توافقنامه در حال اتمام است و اگر به زودی توافق حاصل نشود بازگشت به آن ناممکن خواهد بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، اعتراض در کابل به خاطر تصمیم جو بایدن در مورد تقسیم پولهای منجمد شده افغانستان به دو حصه. گفتگوی هم داریم با یک تحلیلگر.
ای پول نه به دسترس طالب قرار بوده و نه به مؤسسات خیریه بوده، بلکه پول ارزی افغانستان است و ایره در تعاملات اقتصادی خود افغان ها آزاد بسازد.
همچنان سر میزنیم به ایران، جایی که
وزیر خارجه ایران گفته کشورش همچنان بر لغو تحریم ها بحث اولین شرط احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام پافشاری میکند.
برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را نیز خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی هستم. با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. با وجود درخواست ها برای لغو تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ذخایر بانکی افغانستان، وزارت خارجه امریکا این تصمیم را پا بر جا می داند. این وزارت می گوید که پول ها به دو بخش تقسیم شده، اما در مورد میکانیزم انتقال نیم آن به افغانستان تصمیم گرفته نشده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با اینکه تصمیم رئیس جمهور جو بایدن درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های منفی زیادی در پی داشت، اما وزارت خارجه آمریکا هنوز هم این تصمیم را توجیه می‌کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت تصمیم برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در این کشور اتخاذ شده است. آقای پرایس همچنان افزود که هنوز طرحی برای آزادسازی این پول گرفته نشده و کدام طرز العمل برای چگونگی فرستادن آن به افغانستان نیز مشخص نشده است.
افغان ها خود قربانی تروریسم هستند. هنوز در مورد نحوه استفاده از این پول تصمیمی گرفته نشده. اگر میکانیزم ایجاد شود برای کاهش خطر افتادن به دست طالبان یا دیگر گروه های ممنوع طراحی می شود.
نت پرایس درباره پرداخت 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر گفت خانواده های این قربانیان بر علیه طالبان در محکمه دعوا باز کردند. دارند و قضیهشان در محکمه فدرال است. آقای پرایس افسود اکنون محکمه فدرال تصمیم خواهد گرفت که آیا 3.5 میلیارد دلار به قربانیان 11 سپتامبر داده شود یا خیر. رئیس جمهور بایدن در فرمان اجرایی روز جمعه 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان را به عنوان غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داد. خانواده‌های قربانیان حمله 11 سپتامبر طالبان را مسئول پناه دادن به طراحان این حملات می‌دانند. اما محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این ادعا را رد کرد.
افغان‌ها در این موضوع دخیل نبودند. آنان هنوز ثابت نکردند که آیا افغان‌ها در آن دخیل بودند یا نه. چه کسی حمله کرده است؟ چه زمان اتفاق افتاده؟ و دارایی‌های چه کسانی مسدود شده؟ این کار بسیار غیر منطقی است.
پس از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر آزادسازی ذخایر منجمد افغانستان، واکنش‌های منفی گسترده در افغانستان و ایالات متحده صورت گرفت و این سرمایه‌ها را حق مردم افغانستان دانستند که نباید در این راه هدر برود.
در این حال، اعضای شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن در مورد پولهای منجمد شده افغانستان امروز در کابل اعتراض کردند. گزارش ما در این مورد با صدای معترضان آغاز می شود.
این صدای اعتراض صدها تن از صرافان، زرگران و تاجران افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جاده های کابل است. این تظاهرات از سوی شورای سرتاسری صرافان و خدمات پولی افغانستان راندازی شده است. مظاهره کنندگان با سر دادن شعارهای در برابر دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل تجمع کرده و تاکید کردند که رئیس جمهور آمریکا نباید حق مردم افغانستان را به عنوان غرامت به قربانیان رویداد 11 سپتامبر پرداخت کند. حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان کابل به رادیو آزادی گفت:
احتجاج خود شروع کرده از مارکت های صرافی الا دفاتر سازمان های ملل متحد و خواست ما ای بود که جو بایدن خلاف موازین و مقررات سازمان ملل متحد تجارت جهانی عمل کرده، لطفا دارایی های کشور ما را که پشتیبانه و ذخایر اقتصادی کشور ما است او را به افغانستان بانک باز بگردانه.
شورای سرتاسری صرافان و خدمات پولی افغانستان با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای از سازمان ملل متحد، بانک جهانی و نهادهای مختلف بین المللی خواسته است تا در زمینه بازگشتاندن پول مردم افغانستان توجه کنند. شفیق و یوسف دو تن از صرافان معترض به رادیو آزادی گفتند:
برای عامه مردم که مردم افغانستان تسلیم کنند، نه با برآمد 11 سپتامبر است.
مظاهرات سار به شکل گسترده تنها مانع بلکه تمام ملت افغانستان از این فیصله جرانی نبره.
تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیوند به دارایی‌های آزاد شده افغانستان با واکنش‌های زیاد در داخل و بیرون از کشور روبرو شده است.
اما کارشناسان در باره این که وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده چی میگویند؟ بیایید نظر محمد اسحاق اطمر، یکی از استادان پوانتون در برلین را بشنویم.
ببینین، یک به اصطلاح برخورد دوگانه امریکای ها در عبارت، یکی که اینا در سال 2020 با می طالب ها ششتن در دوه توافق کردن و به می ساختار اینا به توافق رسیدن و نتیجهش امروز افغانستان می بینن. و دیگه ای که این پول پشتیبانی ارزی سرمایه ملی افغانستان است. این پول بر مصرف نیست که ایر امریکا به اینجو بده و یا بر کدام محصات دیگه بده که تا ایر در افغانستان مصرف بکنه و نصف دیگر پول هم بده بر او کسایی که اونا در حادثه 11 سپتامبر از بین رفتن. من فکر میکنم در این قسمت بسیار بی‌انصافی است در مورد این پول هایی که سخاوتمندانه رئیس جمهور امریکایی را هر آنچه دلش خواسته به او شکل به مصرف میگیرد.
اما آقای ادمر، شما میفهمین که پس از گذشت حدود 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حتی یک کشور هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با توجه به اعتبار و اعتمادی که فعلا در پیوند به طالبان در سطح منطقه و جهان وجود داره، چی گزینه ایالات متحده داره؟ پس
من تو فکر میکنم که ببینید، پیسه پشتیبانی اقتصادی افغانستان است و این پول اگر یا به دست طالب و یا به دست کسی دیگه میره، در حقیقت پشتیبانی ارزی افغانستان از بین میره و این به عوض از اینکه ام اقتصاد ملی ما را کمک بکنه به ضرر ما تمام میشه. از خاطر است که ما بگیم امریکا نباید در پی از این باشه که این پول ضایع بکنه و یا این پول مصرف بکنه. این پول نه به دسترس طالب قرار بده و نه هم به مؤسسات خیریه بده، بلکه پول ارزی افغانستان است و این در تعاملات اقتصادی خود افغان ها آزاد بسازد تا که افغان ها از این استفاده بکنن و داد و ستد تجارتی خود بر بنیاد اینمی ارز اینا به پیش ببرن.
گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد یکی از پوهنتون‌ها در برلین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت. زندگی شما در این مدت چقدر تغییر کرده؟ ما این سوال را در فیسبوک پرسیدیم و شماری از مخاطبان هم جواب دادن. روح الله نادری نوشته آمدن طالبان از یک نگاه بسیار خوب تمام شد، اما کاربار کم شد. مجیدی انتظار می نویسد که حاکمیت دوباره طالبان به معنای بازگشت به قرون وسطایی و 100 سال عقب ماندن کشور و جامعه از عصر امروز است. ننگیاله افغان نوشته از وظیفه برکنار شد و به خانوادهش فاجعه است. محمد نصیر نصرت می نویسد که در این 6 ماه مردم به بیماری روانی مبتلا شدند. عارف سیار نوشته این که از شر بگفته و مفسدان و غاصبان جمهوریت رهایی یافت خوشحال است، اما نوشته که به عقب برگشتن. و لودین می نویسد که بیکار شدیم، از درس و تحصیل عقب ماندیم، چیزی که اموال اجناس خانه بود به فروش رسید، پولش مصرف شد و فعلا آماده هستیم بخیر که کشور ترک کرده تا به یک کشور برویم که و گفته این مخاطب ما عدالت در آن تامین باشد. البته مخاطبان ما ده ها پیام در این مورد به ما فرستادن، بیشتر در فیسبوک ما خوانده می توانید و در فرصت های مناسب دیگر هم بخشی از پیام های شما را خواهیم خواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیشتر از یک ماه می شود که به اثر بارش برف راه‌های مواصلاتی ولسوالی کوهستان فاریاب مسدود است. این وضعیت مردم محلی را به قلت دارو و مواد غذایی روبرو کرده. آنان از مسئولان می خواهند که به وضعیتشان برسند. بیشتر در این گزارش.
برف سنگین به زمین نشسته، تقریبا همه جای ولسوالی کوهستان سپید پوش است. با گذشت بیشتر از یک ماه هنوز هم راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شهر میمنه و سایر قریه‌های آن مسدود است. شماری از مردم در ولسوالی کوهستان همچنین می‌گویند که اگر کمک‌های اضطراری برایشان نرسد، فاجعه انسانی رخ خواهد داد. عبدالحد 30 ساله یکی از آنان است. او به رادیو آزادی گفت که با 10 عضو خانواده‌اش همکنون در قریه‌شان در لولاش گیر ماندند و این که راهی برای رفتن و نانی برای خوردن ندارند.
وقتی که موتر را نبود و اس را نبود و خر را نبود و نگاه قیمتی برایش می رسد که هیچ راهی نیست. یعنی از این طرف مثل یک بند است دیگر. سدیا می نماز به خور کمت یک ده کلو که 500 روپه بود، حالا مثلا 2000 روپه 2200 روپه یک ده کلو روغن است. یک بجی آرد به 3000 روپه رسید، یک سیر آرد به مثلا به 4-4500 روپه رسیده.
محمد منصوری یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کوهستان فاریاب است. او بر رادیو آزادی گفت که در بازار کوهستان مواد غذایی یافت نمی شود. او می گوید که او و خانواده شبها گرسنه نمی خوابند. منصوری همچنان افزود همکنون در فامیل 6 نفری وی 2 تن سخت مریضند، اما در این ولسوالی دوای لازم برایشان یافت نمی شود. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
تنها درآمد منبع درآمد مردم کوهستان همین کشاورزی بود که اونم بنابر خشک سالی و نبودن باران امسال اونم نشده بود. مردم از ابتدا چیز برای خوردن نداشتن و باز در این زمستان که این مشکلات چند برابر شده و مردم با مشکلات بیش از حد دست و پنجه نرم میکنه. و خواهش ما از مسئولین امارات اسلامی که فعلا در در حکومت هستند که مردم را فراموش نکنند. اگر اقدامی صورت نگیره احتمال داره با یک فایه انسان خیلی نزدیک هسته.
این وضعیت منصوری، عبدالاحد و سایر باشندگان اولسوالی کوهستان را سخت نگران کرده است. آنان شاکی‌اند که هنوز با گذشت یک ماه مورد توجه مسئولین طالبان قرار نگرفتند. مولوی شمس الدین مسئول ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب در پیامی وضعیت پیش آمده در کوهستان را تایید کرد، اما از اقداماتشان برای رسیدگی به آن یادآور نشد. این تنها باشندگان اولسوالی کوهستان و ولایت فاریاب نیست که با قحطی روبرو باشند. طبق گفته سازمان ملل بیش از 20 میلیون تن در افغانستان با خطر گرسنگی برابرند و به تازگی این سازمان خواست که برای کمک به مردم افغانستان نزدیک به 5 میلیارد دلار جمع آوری شود. اولسوالی کوهستان فاریاب در فاصله 130 کیلومتری شهر میمنه مرکز این ولایت موقعیت داشته و دارای 136 قریه می باشد که یکی از اولسوالی های پرنفوس فاریاب نیز محسوب می شود. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته کشورش همچنان بر لغو تحریم‌ها بحث اولین شرط احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام پافشاری می‌کند. او دیروز در کنفرانس خبری مشترک با سیمن کاونی همتای آیرلندیش در تهران افزود که هدف ایران رفع کامل همه تحریم هاست و برای جمهوری اسلامی بهتر است که امروز به توافق برسد تا فردا. او همچنان گفت که جانب ایران در مذاکرات ویانا جدی و آماده دستیابی به توافق خوب است. سیمون کاونی وزیر خارجه آیرلند در این کنفرانس خبری گفت که به عقیده او طرفهای برجام به ویژه کشورهای غرب عمیقا متعهد به احیای این توافق هستند و در مذاکرات ویانا نشانه های مثبت دیده می شود. در مذاکرات ویانا نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، ایران و روسیه به طور مستقیم و مذاکره کنندگان آمریکایی به طور غیر مستقیم اشتراک دارند. به اساس خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور دیروز با همتای ایرانیش گفتگو کرده و آنها به حرکت محسوس در احیای توافق هسته‌ای 2015 اشاره کردند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام قهرمانی مرکز آسیا تاجیکستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه گفته است در بازی امروز تیم ملی فوتسال کشور 5-1 تیم تاجیکستان را شکست داد. پیش از این تیم ملی افغانستان با نتیجه 5-3 تیم قرقیزستان را شکست داد، اما در بازی اول از ایران شکست خورد. قرار است افغانستان بازی بعدی اش را در برابر تیم ازبکستان انجام دهد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ولایت بغلان آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها از روز گذشته با اشتراک 7 تیم آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این فدراسیون در بازی افتتاحیه این رقابت‌ها تیم‌های موج‌های آمو و اتحاد جوانان به مسافه هم رفتند که تیم اتحاد جوانان با نتیجه 1-0 تیم رقیب را شکست داد. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها رشد ورزش فوتبال میان جوانان و همچنین انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم ملی بغلان عنوان شده است. و کامیلا کتباز روسی اجازه شرکت در مسابقات المپیک زمستانی چین را دریافت کرد و امروز برای کسب مدال طلا رقابت می‌کند. بر اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، کامیلا دختر 15 ساله روسی در آغاز مسابقات المپیک زمستانی چین به دلیل استفاده از ادویه غیر مجاز از اشتراک در اسکیت نمایشی بانوان محروم شد، اما روز گذشته محکمه استیناف دلایل وی را پذیرفت و وی اجازه یافت امروز سه‌شنبه در میدان اسکیت حضور یابد و برای کسب مدال طلا مبارزه کند. مسابقات المپیک زمستانی چین به تاریخ 4 ماه فوریه آغاز شد و تا 20 همین ماه ادامه خواهد یافت.
من جعفر احمدی حدود 10 دقیقه بعد با فشرده خبرها برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و درود بر شما. روز شما بخیر. در این بخش برنامه شما را من آرش همایون خیر مقدم میگویم. آنچرا که در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. شماری از افغانها میگویند که با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان هیچ نشانه ای از تطبیق وعده های آنها دیدن نشده.
پس از اینکه طالبا آمدن، ما به وزارت مالیه رفتم تا مثل گذشته به کار ادامه بدم. اما یکی از مسئولان این وزارت به ما گفت که به خانه برگردم.
در پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید هم میشنوید. اما نخست میشنوید که حدود 6 ماه قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نخستین نشست خبریش به خبرنگاران گفت که طالبان عفو عمومی اعلام کردند. عقده و دشمنی ها را با تمام جوانب دخیل در جنگ کنار گذاشتند. ایجاد نظام همشمول، تأمین حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی، تأمین امنیت، تعامل و احترام به آزادی بیان و بهبود اقتصادی از وعده های دیگر طالبان بود. اکنون پس از 6 ماه طالبان به کدام یک از تعهداتشان پابند بودند؟ شماره از افغان ها می گویند که با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان هیچ نشانه ای از تطبیق این وعده ها توسط آنها دیده نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصورم نمیکرد که یک روز کابل به این شکل شد.
15 آگست، روزی که صفحه تازه ای از تاریخ افغانستان را رقم زد. گروهی که بیشتر از 20 سال با نیروهای نظام جمهوری افغانستان و نیروهای خارجی جنگیدند، پس از چاشت روز یک شنبه 15 آگست وارد کابل شدند و به این ترتیب حکومت تازه ای در افغانستان به میان آمد. اکنون 6 ماه از این روز می گذرد و حاکمیت دوباره طالبان بیشتر از همه بر زنان سایه افکنده است.
پس از اینکه طالبا آمدن، تقریبا
فرحناز 36 ساله 4 سال پیش همسرش را در حمله انتحاری در کابل از دست داد و از آن پس تا کنون تنها نانآور 3 فرزندش است. او پیش از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان کارمند وزارت مالیه بود. اکنون با گذشت 6 ماه تا کنون اجازه رفتن به کار را ندارد و تنها معاش 2 ماهش را دریافت کرده است. میگوید که اگر اوضاع چنین ادامه یابد، ناگزیر است که برای پیدا کردن لقمه‌نانی به فرزندانش به کار کردن در خانه‌های مردم رو آورد.
پس از اینکه طالبا آمدند، تقریبا 15 روز گذشته بود. ما به وزارت مالیه رفتم تا مثل گذشته به کار ادامه بدم. اما یکی از مسئولان این وزارت به ما گفت که به خانه برگردم و تا زمانی که خودشان زنگ نزدن به کارم نرم.
هرچند در نخستین نشست خبری طالبان در کابل تعهد شده بود که به زنان همه حقوق شرعیشان داده خواهد شد و از آنجایی که به گفته عالمان دین کار کردن زنان در بیرون از خانه خلاف اصول دینی نیست، اما با گذشت 6 ماه تا کنون زنان افغان تنها اجازه دارند که در سکتور صحی و آموزشی کار کنند، چنانکه به تازگی طالبان ملاله فیضی را همچون رئیس شفاخانه ملاله گماشتند. ملاله فیضی تنها زن افغانی است که در نظام طالبان به پست ریاست رسیده است. در حالی که پیش از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان 3 وزیر زن در کابینه نظام جمهوری حضور داشتند، اما پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان و تاکنون هیچ زنی در کابینه طالبان حضور ندارد. از سوی دیگر وزارت امور زنان از تشکیل حکومت طالبان حذف شد و جای آن را وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان گرفت، تا جایی که همین وزارت 3 ماه پس از ایجاد آن با پخش اطلاعیه‌ای به رانندگان موترهای تاکسی توصیه کرد که زنان را بدون محرم شرعی به فاصله بیشتر از 45 کیلومتر انتقال ندهند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش‌های درونی و بیرونی روبرو شد، اما چند روز پس از آن طالبان با پخش توصیه نامه‌های دیگر و با پخش تصویرهایی از چادری و حجاب به زنان افغان توصیه کردند که بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان با اشاره به گذشت 6 ماه از آغاز حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت که سطح محدودیت‌ها از سوی طالبان در ولایت‌ها متفاوت است و در برخی از ولایت‌ها این محدودیت‌ها شدیدترند. او گفت که اعمال محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان نشانه ای از یک آپارتاید جنسیتی است.
این آپارتاید جنسیتی مهمترین مانعی در برابر به رسمیت شناخته شدن طالبان خود بود. به این خاطر بسیار مهم است که طالبان حقوق انسانی و اسلامی زنها را به رسمیت بشناسن، امکان دسترسی زنها را به آموزش فراهم کنن. باید به خاطر داشته باشیم که افغانستان تنها کشور جهان است که دو دخترها به مکتب لیسه نمیرن.
وضع این محدودیت ها از سوی طالبان باعث خشم زنان معترض افغان شد و این زنان با برآمدن به خیابان ها و آتش زدن چادری مخالفتشان را با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان اعلام کردند. چند روز پس از آن و نزدیک به 3 هفته پیش، تمنا زریا پریانی، یکی از زنان معترض افغان، با پخش نوار تصویری در رسانه های اجتماعی خبر داد که طالبان به خانه‌اش در پروان 2 شهر کابل حمله کردند و می‌خواهند او را بازداشت کنند. تمنا زریا پریانی و 3 خواهرش همان شب رو شدند و تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست. اما پروانه ابراهیم خیل، یکی دیگر از زنان معترض افغان که او نیز در همان روز بازداشت شده بود، به روز جمعه 10 فوریه آزاد شد و منابع آگاه به رادیو آزادی تایید کردند که او در بند طالبان بوده است. اما طالبان تاکنون درباره این بازداشت خاموشی اختیار کردند. اما تاکنون از سرنوشت مرسل عیار و زهرا محمدی، دو زن معترض دیگر که 2 هفته است بازداشت شدند، خبری در دست نیست. بازداشت زنان معترض افغان با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد خواهان پایان بیدرنگ بازداشت‌های خودسرانه زنان در افغانستان شدند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، نیز در صفحه توییترش نگاشت که اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت مردمی و جهانی هستند، باید به حقوق بشری مردم افغانستان و به ویژه زنان و نیز آزادی بیان حرمت بگذارند. از سوی هم منابع بر رادیو آزادی تایید کردند که طالبان ناوقت روز شنبه بر یک خانه امن در کابل حمله کردند و 29 زن را به شمول 4 زن معترض با خود بردند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که این رویداد را بررسی خواهند کرد. هرچند آموزش و تحصیل زنان یکی از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان است، اما تاکنون دختران در بیشتر ولایت‌ها اجازه آموزش در سنف‌های بالاتر از سنف 6 را ندارند. از سوی هم پوهندون‌ها در 6 ولایت گرمسیر افغانستان آغاز شدند و دختران نیز به پوهندون‌ها می‌روند. اما تاکنون حکومت طالبان به گونه رسمی درباره چگونگی تحصیل زنان دیدگاه روشنی به دست ندادند. زهره محصل سال 3 پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. او که 6 ماه به پوهنتون نرفته است، میگوید که از آینده نابم هم نگران است.
درس ها در ولایت سرسیر آغاز شده، اما از طرف دیگه معلوم نیست که آیا دوباره هم آغاز میشه، شروع میشه و یا خیر دختر و همچنان دخترها در این ولایت به درس های پوهنتون خود میرن و نامعلوم است که چرا طالبا به صورت رسمی از رفتن دخترها به پوهنتون ها چیز نمیگن.
زهرا متعلم صنف 11 لیسه مریم کابل است. 6 ماه که به مکتب نرفته است و نشستن دوباره در صنف درسی اکنون برایش بیشتر همچون یک رویاست.
حتی پشت استادان خود و پشت چوکی و میز صنف ما دخشتیم. گاهی فکر میکنم که اگر برای همیشه اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشم و نتوانم پوهنتون بروم چی کنم؟ چنین زندگی یک زندگی بی‌معناست. تصور کنید وقتی که دختر درس نخواند، کار نکند، یک کشور چگونه پیش برود؟
اما طالبان تعهد کردند که با فرا رسیدن سال تازه خورشیدی، دختران اجازه آموزش و تحصیل را خواهند داشت و در این باره روی یک طرز العمل کار میکنند. رویا رحمانی، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن، میگوید که ممکن است شماری از زنان افغان با عقیده، دیدگاه و رفتار طالبان با زنان افغان همسو باشند، اما نباید دیدگاه یک عده محدود بر همه زنان افغان عملی شود.
ولی چرا باید خواست یک عده بسیار محدود بالای همه افغان ها که همیشان امو یک خواست هم نوار نداره تحمیل شوه؟ چرا یک نظری که در ابتدا مطابق افغانیت، اسلامیت و همچنان متضمن پیشرفت و ترقی کشور باشه ترتیب و درست نشوه؟
اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی میگوید که در 6 ماه حاکمیت طالبان در مقایسه با دوره جمهوری همه حقوق زنان به آنان داده شده است.
شریعت اسلامی چیزی است که همه خواهرانمان به آن احترام دارند و آن را میپذیرند. ما میکوشیم در همین چهارچوب همه حقوق زنان را به آنان بدهیم و به نارسایی های آنان رسیدگی شود. ما آهسته آهسته به این سو میرویم. نفع و خیرمان به زنان زیاد رسیده است. چند ماه پیش این زنان بیوه میشدند یا فرزندانشان کشته میشدند. عزت و جانشان در خطر بود. بر آنان تجاوز میشد، اما اکنون همه اینها تمام شده است.
با این همه دیده شود که آیا زنان افغان در روزهای آینده به حقوقی که میخواهند دست خواهند یافت یا نه و آیا جامعه جهانی طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. اما هنوز هم موضوع آموزش و پرورش و نیز حق کار زنان مورد توجه جهان است و نیز اصلی برای دادخواهی زنان در داخل کشور.
پیام ها و نظریات شما
واقعاً که مردم از نگاه اقتصادی بسیار با مشکل مواجه هستند. امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی همکاری بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم حل شد. مردم بسیار مشکل دارند.
از هستم از ولایت کابل. کمک آخوی حسابش معلوم نشد. امی از من یک دخترک من است. امی دخترک من به حساب مریضی فوت کرده. یک چیز بخور بردن و به ایمشاک و به هیچ چیز ما نداریم. کرایه خانه ما 4000 پس کی هست؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده. حکومت طالبان با پخش خبرنامه به شدت با این طرح مخالفتش را ابراز کرده. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مذاکراتشان با نمایندگان حکومت طالبان را امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. قرار است که روند انتقال 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان هفته آینده آغاز شود. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان امروز تاجیکستان را با نتیجه 5-1 شکست داد. این بازی با سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیای مرکزی در قرقیزستان برگزار شد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می کند و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. و این سخن را با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ابراز کرده. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان برمیگردیم. حالا دو برنامه داریم. ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن حقوق اساسی و بشری را بشنوید.